جان بی جمال جان میل جهان ندارد، جان بی جمال جان میل جهان ندارد. هر کس که ندارد حقا که آن ندارد، حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم، یا من خبر ندارم، یا او نشان ندارد، یا نشان ندارد. سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، همان سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساربان فروکش کین ره کران ندارد، ای خدا ای ساربان فروکش کین ره کرا ندارد، کین ره کرا دل یک دل کن با من سنما، دل یک دل کن گر سر نهم Von gel kon gel sen von gel kon mecnun şode am az bahr khuda مجنون شده ام از بهر خدا زالموت و مرا یک سلسل کن زالموت و مرا یک سل سل کن.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و عرض خوش آمد داریم خدمت تک تک شما عزیزان و بزرگواران. این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افسون عرض قبولی طاعات و عبادات و تلاشش میکنن کمک هایی که به مظلومین عالم انجام میدن خدا انشاءالله همه اینها را قبول کنه. یکی از چیزهایی که به انسان سعی وجودی میده، انسان بزرگ میکنه، علمه. بعضی خیلی میخونن با پول دار شدن بزرگ میشن یا مثلا با پست مقام بالاتر بزرگ میشن یا نه، سعی وجودی با علمه، با عبادته، با تقواست. هر ظرفی وقتی که توش مظروف و بریزی یواش یواش پر میشه. ظرف وجود انسان هر چی که علم بیشتر توش بریزی وسعت بیشتری پیدا میکنه. که از کردم از حکمت‌های نهج البلاغه بود که خدمت دوستان خوندم، حکمت 205 نهج البلاغه که حضرت می‌فرماید که کل وعاء یزیغ به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی به خاطر اون چیزی که درش قرار میدن تنگ میشه، جاش تنگ میشه، اما ظرف علم هر چی که بیشتر در اون ظرف بریزن ظرف وسعت بیشتری پیدا میکنه و انسان رو بزرگتر میکنه، به انسان سعه وجودی میده. و بر رسیدن به علم همی که از بهترین راه ها همین پرسش پاسخی که با پرسش انسان وارد گنجینه های علوم میشه و خواهی نخواهی علم کسب میکنه، چون مطلبی رو نمیداند میپرسد تا بداند، این میشه علم.
بسیار خوب، متشکریم. این هم به سبب عنایتیست که حضرت عالی جناب استاد بین برنامه و شنوندگان عزیز رادیو معارف دارید. متشکریم از شما جناب استاد. برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته جناب استاد جمع‌بندی از بحث‌های پیشین در بحث ویژگی‌های انبیا داشتن، به بحث وحی، عصمت و علم خاص و علم لدنی انبیا جناب استاد اشاره فرمودند و ذیل هر کدام از این سه مورد، یعنی بحث وحی و همچنین عصمت و نیز علم، مطالبی را فرمودن که البته این مطالب خلاصه ای از بحث‌های گذشته بود. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله ممنون. یکی دیگه از ویژگی‌های پیامبران ولایت، طلب ولایت ابعاد و شقوق و مراتب مختلفی داره. ولایت در لغت به معنای قرب و سرپرستی و سلطه و سلطنت و چیز از این قبیله، و در اصطلاح به اون حق دخل و تصرف در موضوعی که مورد ولایت هست ولایت گفته میشه. ولایت مطلقه و ولایت ذاتیه از شؤون ربوبیت خدای متعال هست و غیر خدا هیچ کس ندارد، فالله هو الولی، جز او هیچ کس ولایت ندارد. اما با اراده و اذن خدا این ولایت بعضی از مخلوقات خداوند منتقل میشه از جانب پیامبران. از نظر ماهیت میشه ولایت رو به دو قسم تقسیم کرد، ولایت تکوینی و تشریعی. البته ما تو بحث سه قسم تقسیم کردیم که دوستان مراجعه کنن به همون جایی که اونجا بحث کردیم. به معجزات پیامبران خودش از مصادیق تحقق ولایت تکوینی شونه. همطور آگاهی از اسم اعظم و دارا بودن علم الکتاب دلیل بر وجود قدرت تصرف در تکوین از طرف انبیا علیهم السلام حساب میشه. آیات رو باید در این باره معید فراوانی است.
بله.
تشریع در لغت معنی قانونگذاریه و در اصطلاح ولایت تشریعی یعنی حق دخل و تصرف در امور اعتباری و اجتماعی توسط پیامبران و جانشینان اونها و فقهای جامع الشرایط که حکم خدا رو میفهمن و میگن حکم خدا این است.
بله.
ابعاد ولایت تشریعی انبیا برتر از یک مرجعیت قانونگذاری، تحفیظ و تشریع احکام و مقام افتا، دوم مرجعیت قضایی و فصل خصومت یا ولا قضا، سوم مرجعیت سیاسی یا ولا حکومت و رهبری سیاسی و اون اجرای احکام و قوانین. البته باز تو بحث ما اینجا 6 تا ولا رو گفتیم که دوستان مراجعه کنن. نکته بعد این که دعوت پیامبران خصوصیاتی داره که اونها رو از سایر دعوت ها ممتاز میکنه، از قبیل مصلحت خواهی، حریت، عدالت خواهی، ایمان محوری، خدا محوری، تحقق حاکمیت خدا، تأمین مصالح واقعی بشر و چیزی از این قبیل که خاص دعوت انبیاست. نکته بعد این که قوانین الهی چون در باور مذهبی و قلبی مردم ریشه دارن، داره ضمانت اجرایی قوی و درونی هستند. در سوی قوانین بشری فاقد این خصوصیت بوده و غالبا ضمانت اجرایی مهمی نداره. وجدان هم اینجا خیلی کارساز نیست. وجدان میبینید خیلی راحت قانون زیر پا میذارن.
بله.
چون از درون یک ضمانت اجرایی وجود نداره. ویژگی های پیامبران که گفتیم معجزه و وحی و عصمت و علم و ولایت، اینها خب خاص پیامبران بود که معجزه رو ظاهرا نگفتیم. معجزه یه امر خارق العاده است که پیامبران برای اثبات نبوت خودشون به اذن خدای متعال ارائه میکنن و ویژگی هایی که در تعریف اعجاز گفته شد که تو همون بحث اعجاز گفتیم که امر خارق العاده الهی که همراه تحدیث و برای اثبات نبوت، اون ویژگی ها معجزه رو از کرامت و سحر و شعبده و ریاضت های هندی و اینها جدا میکنه. معجزه با اصل علیت منافات نداره، فقط علتش برای ما ناشناخته و انکار معجزه ریشه در غرور علمی بشر داره.
بله.
حالا به جای رسیده میگه معجزه ممکن نیست. گاهی پیامبران به درخواست های غیر منطقی مشرکان اعتنا نمی کردن، چون هدف از اظهار معجزه هدایت انسان هاست نه ملعبه و بازی، بلیزا اعتنا نمی کردن. نکته بعدی که عرض کنم، پیامبران با نوابغ و اندیشمندان تفاوت‌های فراوانی دارن، از قبیل استقامت عجیب در راه رسالتشون، شجاعت در بیان پیام الهی، عدم خطا، بی‌نیازی از مقدمات علمی و عملی که بخوان سالها مثلا تحصیل کنن، عمق دامنه تعالیم و وسعتش و عملی بودن برنامه‌ها، واحد بودن خط انبیا، این از خصوصیات انبیاست. عرض کنم که عصمت رو هم قبلا گفته بودیم که یکی از خصوصیات پیامبران هست. یکی از خصوصیات پیامبران شواهد و قرائن قطعی که در رسالتشون باید حتما باشه، خصوصیت بدنی، اخلاقی، خانواده، محتوای دعوت و چیزی از این قبیل، اینها خصوصیات اون شواهد قطعی است که از خصوصیات پیامبر محسوب میشه.
بله بسیار خوب استاد. این بحث موفقیت انبیا در رسالتشون که حالا مورد سوال چون برخی هست که موفق بودن و نبودن، یعنی غالبا این گونه بود که مخالفین اکثر بودن دیگه.
بله، اون چی که پیامبران موظف بودن راهنمایی است و بیشتر از این دیگه اونها تکلیفی ندارن. برایند دعوت پیامبران بالا رفتنه، نفس اماره و شیاطین و اموری از این قبیل انسان رو پایین میکشن. طبیعی است که جاذبه زمین با اونها همراهی میکنه،
بله.
ولی با دعوت انبیا همراهی
نمیکنه.
به همین دلیل هم میبینید که کسانی که به پیامبران ایمان میآوردن کم بودن. منتها ما نباید کمی حساب کنیم، باید کیفی حساب کنیم.
بله.
اگر به ما بگن که سلمان فارسی رو شما با چند نفر از کفار معادل میبینی، میگیم 100 میلیون کافر هم شما یه طرف بذارید، انگوش توشکه سلمان هم
نمیشن.
اینجوری باید حساب کنیم.
کیفی. بله.
پیامبر که سلمان تربیت کرده، عرض کنم که ابوذر تربیت کرده، عمار یاسر تربیت کرده، یکی از اینها کافی بود که رسالت پیامبر موفق باشه. پیامبری که از اون عرب وحشی بی تمدن و خونریز اومده، ابوذر غفاری تربیت کرده، خودش معجزه، بزرگترین معجزه هم هست. همین کافی، لازم نیست که حالا بخواد از حالت کمی هم،
بله
چون که خیلی هم دعوت پیامبر اصلا بهشون نرسیده. با توجه به اون نبودن وسایل و امکانات الان، تازه الان هم خیلی سختش بخواد به همه عالم بخواد پیام رسیده بشه.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه سوال بنده رو پاسخ دادید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان شنونده این برنامه باشید.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته
دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553. پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است، از این دو طریق میتونید سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید، ما هم از محضر جناب استاد اون سوالا را خواهیم پرسید. سوال تلفنی اول با هم میشنویم.
شخصی که بالاتر هست شفاعت میکنه از افراد پایین‌تر. در یه حدیثی نقل شده که حضرت امام رضا به فاطمه معصومه فرمود که تو از من روز قیامت شفاعت کن، با اینکه حضرت امام رضا مقامش بالاتر از حضرت معصومه است، چطور به ایشون گفته منو شفاعت کن؟ آیا این حدیث صحیحه یا یه معنایی داره که ما نمیدونیم؟ خواستم ازشون سوال بشه.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. سوالی استاد در بحث شفاعت دارن، حالا به حدیثی که ایشون را نگفتن کجا این حدیث و این مطلبم در چه کتابی دیدن استفاده میکنیم از محضر شما، بفرمایید.
اولا باید سند حدیث رو دید که سند معتبری داره یا نداره، بعد هم باید دلالتش رو دقت کرد، آیا دلالت همین بود که ایشون فرمودن یا نه. اگر ما حدیث بخونیم مفهوم دیگه از حدیث برداشت میکنیم، یا دیگران ممکنه مفهوم دیگه. این دو تا نکته باید حتما مراعات بشه، هم دلالت هم سند. مطلب بعد این که حالا اگر بپذیریم، یعنی از سند صرف نظر کنیم، از دلالت صرف نظر کنیم، شفاعت یک معنای وسیعی داره. فقط شفاعت معنای آخرتیش نیست که کسی گناهکار جهنمی شده حالا باید شفیع بیاد شفاعت کنه که از جهنم نجات پیدا بکنه. کسی که دعا میکنه خودش نوع شفاعته. وقتی که امام حسین علیه السلام به زینب سلام الله علیها میگه که در نماز شبت منو دعا کن، معنیش این نیست که من گناهکارم یا مثلا فرض کنی، نه، همون درجه که داره با این دعا درجهش میره بالاتر. ما بر پیامبر صلوات میفرستیم، بیفایده که نیست صلوات، خود خدا صلوات میفرسته، فرشته ها صلوات میفرستن، این صلوات ها درجه پیامبر میبره بالاتر. پیامبر گناهی نداره، و تو بهشت هم در عالی‌ترین جاهای بهشت، ولی با دعای ما که همین صلوات دعاست او درجهش میره بالاتر. اگر بپذیریم از دو جهت باید شفاعت رو اونجا به معنی دعا معنا کنیم. بله امام حسین هم از زینب سلام الله علیها میخواد که
دعاش
تو نماز شبش دعاش کنه، فراموشش نکنه. به این معنی اشکال نداره که امام هم حتی از دیگران التماس دعا داشته باشه، چنان که گاهی از ائمه علیهم السلام داریم که مثلا حضرت علی علیه السلام برخی از یارانش میفرمود اذنی
موعظه،
آمنو موعظه کن.
بله
میگو آخه من کجا شما کجا من چطور میتونم؟ میگو بله، ولی اثری در شنیدن هست که در دونستنش نیست. یا پیامبر مثلا به عبدالله مسعود میگو قرآن برام بخون، پیامبر که قرآن برش نازل شده
بله.
و خودش ظرف قرآنه، از ابن مسعود میخواد برش قرآن بخون. ابن مسعود شروع کرد سوره نساء رو خوندن، چند آیه خون اشکای پیامبر جاری شد، بهش گفت بس دیگه. بنابراین این گونه امور هست. ما باید این احادیث رو اگر بپذیریم و عرض کنم که در سندش و در دلالتش خدشه نداشته باشیم، باید به این امور به این شکل که من عرض کردم تعویل ببریم و توضیح بدیم. توضیحش اینه.
بله تازه فرمودید بعد از این که حالا سند دیدن این توضیح اگر بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده گرامی. حالا مطلبی رو جای دیده بود برای سوال پیش اومده بود مطرح کردن، ما هم استفاده کردیم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی که شما عزیزان میتونید عضو بشید، ادسان رادیو معارف است.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین را شنونده گرامی با شماره 0915-42-44 فرمودن در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام آمده که زائر امام حسین علیه السلام 18 روز بعد از وفات او را به ملکوت میبرند. آیا این افراد یعنی زائران امام حسین علیه السلام برزخ را نمیبینند، یا اینکه حالا 40 سال زودتر این زائران وارد بهشت می شوند؟ جناب استاد اینا را گفتن و خواستن که بیشتر توضیح بدید، بفرمایید.
باز دوستان باید اون روایت رو هم سندش رو هم دلالتش رو روش دقت بشه. این روایت سند معتبری داره که انسان بهش اعتماد داشته باشه. آیا دلالتش همینه که او رو به ملکوت میبرن؟ خب انسان وقتی که مرد وارد عالم برزخ میشه، برزخ ملکوته.
بله
همه وقتی میرن اینا تو ملکوت میرن. اگه منظور از ملکوت درجات بالاتر هست خب این اشکال نداره، اما اگه منظور عالم ملکوت باشه خب برزخ ملکوت.
بله
که زمین میمیره دیگه از اون به بعد با اون بدن ملکوتیش زندگی میکنه، حالا چه تو جهنم باشه چه تو بهشت باشه.
بله.
چه ظاهر امام حسین باشه چه نباشه. به هر حال این گونه روایت دوستان اگر آدرس بدن یا بیشتر دقت کنن همونجا به طور خصوصی از دوربرشون بپرسن که آیا این روایت سندش درست هست، اینا خیلی بهتر هست. چنان که 18 روزم ما نفهمیدیم این 18 روز از کجا آمده، چون به محض این انسان قبض روح شد، حتی قبل از این که قبض روح بشه در حالت اون احتضار با برزخ آشنا میشه و وارد برزخ میشه، دیگه هم بعد از اون تو برزخه. بله ممکنه که بگیم که اون مقدماتی که باعث میشه که دیگه این شخص بعد از مدتی اونم از نظر دنیا نه از اون طرف، از اون طرف 18 روز معنا نداره، از این طرف این بعد از 18 روز یه همه مشکلاتش حل میشه، اون گرفتاری که داشت، اون گردنه هایی که باید عبور میکرد در 18 روز چیه؟ حل میشه. همه اینها بعد از این هست که ما اون روایت رو بپذیریم و دلالتش رو هم ببینیم همینی که اینجا گفته شده. اما که 40 سال زودتر وارد بهش میشن خب برای هیچ اشکال نداره، در قیامت روز قیامت 50,000 ساله کسانی که اعمال صالحی دارن حتی بعضی ها بدون حساب به بهش میرن، بعضی ها نه 40 سال بلکه 4 دقیقه فقط تو قیامت میمونن.
بله
یعنی 40 سال نمیمونن، 4 دقیقه تو قیامت میمونن، به اندازه یه نماز واجب که در دنیا میخوندن. حالا 4 دقیقه ممکنه دوستان اشکال کنن بگید 5 دقیقه 6 دقیقه فرق نمیکنه.
بله
این بله برخی از اعمال باعث میشه که انسان توقفش در قیامت کم باشه با شفاعت امام حسین علیه السلام، این سری از قیامت عبور کنه به بهشت و زودتر به بهشت بره.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. این نکته رو عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که در حال شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی هستید. برنامه ما تولیدی هستش. حالا اگر سوالی برای شما شنیدن این برنامه، یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 16:45 دقیقه سوالی اگه براتون پیش اومد میتونید ارسال بفرمایید، ما سوالو میبینیم، حتما خدمت جناب استاد عرض خواهیم کرد و از محضر جناب استاد استفاده خواهیم نمود. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
935-47-83 گفتند من از عذاب قبر خیلی میترسم، وقتی بهش فکر میکنم خیلی به هم میریزم، کمکم کنین، چی کار کنم آروم بشم؟
علت عمدش اینه که شما اطلاعاتتون نسبت به قبر و نسبت به برزخ و اینها کمه. هرچه اطلاعات شما نسبت به مرگ و برزخ و اینها بیشتر بشه، ترستون کمتر میشه. مطلب بعد این که خب اگر شما مطالعه کنید خواهید دید که عذاب قبر علل و عواملی داره، فشار قبر علل و عواملی داره، مثل مثلا سخنچینی، دو به هم زنی، مثل مثلا بد اخلاقی، غیبت، نماز ضایع کردن، از نجاسات پرهیز نکردن و مثلا فرض بفرمایید که نعمت‌های خدا رو ضایع کردن. وقتی انسان این کارا رو نکنه عذاب قبری نداره که بخواد بترسه. پس باید اطلاعاتتون نسبت به این موضوع بیشتر بشه.
937-62-18 پرسیدند چی کار کنیم که افکار گناه به سراغمون نیاد و از چنین افکاری نجات پیدا کنیم؟
اولا خب به جاش فکر مثبت تمرین کنید. تا اون فکر به ذهنتون میاد فوراً برید سراغ فکر مثبت، مثلا نماز من چجوری بخونم، نماز شب رو چطور بخونم، مسجد برم. فوراً ذهنیت و اون فکر رو تغییرش بدید، چون به اختیار خود انسان هست. تا انقدر که بی اختیار بیاد اشکال نداره، خیلی ضرر نداره. اون زمانی بعدش انسان بنشینه با اختیار خودش فکر بد کنه، فکر گناه کنه. مطلب دومی که ذکر یونسیه، یعنی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین رو مثلا در سجده زیاد بگید تا این خطورات نفسانی از بین بره.
پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصت مجزا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات، یعنی سوالات اعتقادی شما عزیزان، پاسخ میفرمایند. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راههای ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
خدمت عرضم که این که یکم مسائل اعتقادی مهم شیعه است، رجعت و کمتر بهش پرداخته شده، میخواستم بپرسم که چیکار کنیم جز رجعت کنندگان باشیم و این که بعد از امام زمان این که ائمه رجعت میکنند، بعد میگم پیامبران رجعت میکنند و اینا، میخواستم ببینم که به چه شکله و قبل ظهور هم رجعت صورت میگیره یا خیر.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد درباره رجعت پرسیدن، اینکه چیکار کنیم از رجعت کنندگان باشیم. باز نکته ای داشتن که ائمه رجعت میکنن سپس پیامبران. حالا قبل ظهور هم مورد سوالشون بود، بفرمایید استاد.
نکته اول این که رجعت از مسلمات اعتقادات ماست، چون صدها روایت داریم درباره رجعت. دوستان این جلد 53 بهار رو نگاه کنن، قریب 200 روایت رو مثلا علامه مجلسی اونجا آورده. این که از مهم 200 تا 160 خورده است، ولی تکراری ها گفته که از کجا هم این نقل شده، فلان جا هم این نقل شده، شبیه این هم نقل شده. وقتی هم جمع میکنه 200 روایت. مرحوم شیخ خرمی هم صاحب وسائل شیعه کتابی راجع به رجعت دارن که بیش از 600 تا روایت اونجا آوردن. آیات هم در قرآن دارن که بر رجعت دلالت داره. من اصل رجعت از مسلمات عقاید شیعه هست، تا جایی که امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ما نیست کسی که سه چیز رو باور نداشته باشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر. مطلب دوم این که معنی رجعت اینه که ده از مؤمنان محض که مثلا با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، شهید شدن یا حتی با مرگ طبیعی از دنیا رفتن، بر میگردن که دوره استکمالشون در دنیا طی بکنن. اون شهید با مرگ طبیعی از دنیا بره، اونایی که با مرگ طبیعی از دنیا رفته با شهادت از دنیا بره، که هر دو امتیاز داشته باشه. و برخی از سالان کفر و نفاق برمیگردن که اول اون کیفر دنیاویشون که ندیدن ببینن و ثانیاً اون پیروان و گمراهشون بفهمن که اینها چنین وضعی داشتن، دیگه دست از اون لجاجت اونها بردارن. البته کسان مؤمنین سه تا هدف از بازگشتشون هست: یک،